منم عرض تبریک دارم خدمتتون، روز خبرنگار رو. هرچند که دیر شد عرض میکنم به چه علت این اتفاق افتاد و امیدوارم که انشاءالله خبرنگارای عزیز در کنار شغل پر مخاطره‌ای که دارن و من مطمئنم که حساسیت کار خبرنگار کمتر از یک قاضی نیست که ترازوی عدالت رو دستش گرفته مجبور عدالت کنه. گاهی قاضی حکم حقوقی میده ولی خبرنگار یک متن ادبی میده. به هر صورت هر دوتا کار از نظر من شبیه همدیگه است. امیدوارم در کارتون موفق و مؤید باشید. امیدوارم مسیر عدالت رو که پیش گرفتید، محاسبات شبانه، محاسبات ماهانه، اخلاقی هر کدوم باعث بشه که از مسیری که قطعاً با رضایت خداونده منحرف نشیم. این برای ما هم هست در شغلی که داریم و این در شغل ما بیشتر شاید غرور جایگزین اون بحث عدالت بشه که امیدوارم هیچ کدوم از ما مدیرای نظام و همچنین شما که جدیداً پستی رو با عنوان همین مدیر نظام تحویل گرفتید، حالا با هر عنوانی که هست، از مسیرمون منحرف نشیم و غرور سراغمون نیاد. من دو سه تا محور رو به عنوان محورهای خبری خدمتتون اعلام میکنم. اولین محوری که ما باید به مردم آگاهی رسانی کنیم اینه که اگر متوسط دمای بازه زمانی امسال نسبت به پارسال یک درجه بالا بره، معادل 1800 مگاواته. جبران شرایط گذشته، یعنی اگر پارسال دمای متوسط تابستون 38 درجه بود، شما دمای اتاقا رو با همین شرایط عادی مردم سفری میکردید، امسال بشه 39 درجه و مردم احساس کنن هم مثل قبل باید رفتار کنن و همون شرایط بر خودش ایجاد کنن، تقریبا نزدیک 1/8 نیروگاه مفتح دولت باید بسازه تا بتونه جبران شرایط آب و هوایی رو بکنه. خب به نظر شما نیروگاهی که در عرض 4 سال ساخته میشه، دولت چجوری قادره که بتونه یک ساله نیروگاه رو با پیشبینی بسازه؟ ببینید، وقتی پیشبینی میکنی میشه داستان نیروگاه شهید مفتح. خب پیشبینی حاکی از این بود که یه نیروگاه با برج تر اونجا نصب بشه که آب باتلاقی منطقه رو بگیره، بخار کنه تا زمینای کشاورزی مهیا بشن. و اون چون میدونید که آب تو نقطه توی لحظه‌ای که در واقع داشتن مطالعه میکردن و این حرفا مستنده، منهای 2 متر بوده، یعنی 2 متر میکندی به سطح آبای زیرزمینی میرسیدی. ولی خب با این مطالعه تصمیمون شده، پیش بینی شده که شرایط همینجور باشه، تصمیم گرفتن. خب با شرایط عوض شد، خوشسالی شد، کشاورزا یهو چیز شد، آب پایین رفت، کشاورزا هجوم آوردن به سیب زمینی کاری و سود هنگفت و باعث شد که این شرایط اخیر رقم بخوره و همه اونایی که زینفعن دارن بیشتر کارو به سمتی میبرن که نیروگاه خوش کرده. خب نیروگاه از سال 95 آب مصرف نمیکنه، پس باید از 95 تا الان خوشسالی ادامه نداشته باشه دیگه، درسته؟ خب اگر خوشسالی ادامه داره، یعنی اینکه عامل نیروگاه نیست. گاهی در محاوره های عمومی، گاهی از افراد صاحب تریبون میشنویم که ابرا میان بالای نیروگاه دور میزنن، نیروگاه رو میرن. این حرف خیلی حرف عامیانه ایه، ولی باید به هر حال به هر حرفی من بتونم پاسخ بدم. توی اینترنت و از سایت های معتبر شما متوسط بارش نواحی مختلف همدان رو میتونید بگیرید. ملایر توی سرکان، نمیدونم کبوتر و هنگ فلان. خوشبختانه متوسط بارش، خدا کمک کرد به اون، متوسط بارش ناحیه‌ای که نیروگاه وجود داره از همه جای همدان بیشتره. یعنی نشون میده که اگر به استدلال آقایون پیش بریم، باید بگیم که نیروگاه باعث جذب ابرها هم میشود. این یه محور بود که خواستم عرض کنم خدمتون. محور بعدی این که واقعا 77% پرسنل ما پرسنل بومی هستن و ما بیش از 20 نفر نخبه استان همدان رو به جای این که وارد در واقع شرکت های خصوصی بشن، بعضن برن خارج از کشور خدمت رسانی کنن، با شرایط خاص و بدون فرایند استخدام استخدامشون کردیم. یعنی یه پروتکلی بود قانونی و اینا رو از اون مسیر آوردیم استخدام کردیم و الان تو نیروگاه هم من معتقدم که بچه های نخبه خط دهنده و موتور محرک یه سیستم صنعتی هستن و با اینا داریم پیش میدیم، برای اینا برنامه های خارج از پرسنل عادی داریم. توی جلسه جمعشون کردیم و گفتیم حالا که شما پروسه استخدام رو به اون شکلی نکردید، در عوض باید سالی یک مقاله راجع به نیروگاه به ثبت برسونید، مشکلات نیروگاه رو احصا کنید و براش راه حل بدید. ما این راه حل ها رو سالانه که ایجاد شد میدیم دست بخش آرندی ما، تحقیق و توسعه ما، تا اونا رو بتونه تبدیل به راه حل عملیاتی بکنه. این کار غیر از کاریه که قرار هست توی نیروگاه به عنوان وظیفه اصلی انجام بدن. پس ما الان داریم روی منابع انسانیمون یک سرمایه گذاری هنگفتی رو میکنیم که اینا وقتی الان با سابقه 0 تا 6 سالن، یعنی تا سابقه 24 تا 30 سال میتونن به همچین سیستمی در کل نقاط ایران خدمت رسانی کنن و ما خیلی خوشحال میشیم که اینا تو همدان بشن. نیروگاه ما امسال هم برای سال 4 پشت سر هم رتبه برتر نیروگاه های کشور رو به دست آورد. این رتبه در بین کل نیروگاه های جدید و تأسیس، قدیم و تأسیس، متوسط و تأسیس قرار میگیره و این نشون میده که 30 عمر نیروگاه خللی در همت بچه های ما در خصوص خدمت رسانی به شبکه و مردم ایجاد نکرده و همچنان با 30 سابقه کار ما داریم همون 1000 مگاواتی که تولید میکردیم و تولید کنیم. من اسمس دیشب رو براتون بخونم که بار چقدر بوده. نه ببخش، نیروگاه جمعه 20 مرداد نیروگاه 1000 مگاواتی شهید مفتح، واحد 1 249 مگاوات، واحد 2 250، واحد 3 250، واحد 4 249 مگاواته. یعنی از مجموع 1000 مگاوات 2 مگاوات فقط نتونستیم تولید کنیم، یعنی 998 مگاوات از یه نیروگاه 30 گرفتیم. این اوج خدمت رسانیه که نشون میده همه قسمت های نیروگاه داره کار خودش رو انجام میده. یکی از شاخص هایی که شما تو هر واحد صنعتی برید ببینید که همه دارن کارشون رو انجام میدن اینه که وقتی قدم میزنید ببینید پرسنل موبایل به دست یا سیگار به دست یا قدم زنان چند نفر تو محوطه میبینید. من روز چهارشنبه بود که قرار بود خدمت برسم نتونستم، ائمه اومده بودن، چهارشنبه بودی، چهارشنبه اینجا سر زدن گفتن چرا هیچکی تو هیچکی کار نمیکنه. گفتم برای اینکه تو شما تو خیابون قدم میزنید. اگر برید تو کارگاه، توی تم ورکشاپشون، اگه برید تو اتاق فرمان، اگه توی محوطه فنی، که بعد از اینکه رفتن تو این محوطه ها برای بازدید متوجه شدن که چه تعدادی از پرسنل دارن کار میکنن، هیچکی بیکار نیست، هیچکی کنار خیابون خب یه متاسفانه بحث کارگری چیزایی هست که رفتارهای اشتباهی هست. بالاخره ما محیطمون کارگریه، مثلا خیلی ها معتقدن باید چنباتمه بزنن و آفتاب بگیرن وقتی آفتاب میزنه اون حالت خاص و اینا، و گاهن سیگار هم دستشون میگیرن. خب من تو محیطای صنعتی اینا رو دیدم. خب اینا یه همچین چیز بد رفتاری و بد عادتی هایی در نیروگاه رویت نمیشند. خب این بچه ها با سابقه کم تونستن یه افتخار دیگر رو قلم بزنن و من فکر میکنم که سربازای امام زمان خواهند بود انشاءالله. از طرف دیگه ما الان توی نیروگاه اومدیم تمام بچه ها رو به صورت رشد متوازن پیشرفت دادیم. یه زمانی میگفتن نیروگاه چه افتخاراتی داره، میگفتیم خب رتبه 1 رو به دست آورده. سال بعدش گفتیم چه اتفاقی افتاد، گفت رتبه 1 به همراه روابط عمومی 1. سال گذشته تمام رتبه هایی که میتونستن به یک نیروگاه بدن رو گرفتیم. حراست، فرهنگی، روابط عمومی، بسیج، تولید، آمادگی تولید، خدمتتون عرض کنم که
ساخت داخل
رتبه 1، شفافیت اداری رتبه 1، دیگه هر رتبه یا عملکرد سیستم مدیریتی رتبه 2، هر آن چی که میتونستن ارزیابی کنن و به واسطه اون بیان رتبه ای رو به نیروگاه اعلام کنن ما رتبه رو گرفتیم. حتی شاهد یه خصلت یه اتفاق خاص هم بودیم، این که خب ما برای راننده های سیستمی درست کردیم که اونا رو تو رو درواسی نگه داریم، حتی اگه بخوان به هر دلیلی هم حرف کسی رو گوش بدن، مثلا مازوتشون رو بخوان یه جای تخلیه کنن بر فرض، راننده ها دیگه یک کاری کردیم، یه سیستم آرامشی براشون ایجاد کردیم، سیستم استراحت ایجاد کردیم که این کارو نمیکنن. پارسال شاهد این بودیم که راننده ها جمع شدن یک لوح بسیار زیبا رو به مدیر حراست ما دادن، یک کسی که داره پایششون میکنه که آقا ما میایم اینجا در کمال احترام با ما برخورد میشه، ضمن رعایت موازین پایشی ماها به عنوان پرسنل نیروگاه حتی پر اهمیت تر لحاظ میشه. این نشونه رشد و بلوغ سیستمه، یعنی اینکه سیستم نیروگاه که یه محیط صنعتی و کارگری هست اونقدر به بلوغ رسیده که ذینفعای خودشو بیشتر از در واقع پرسنل خودش اهمیت میده بهشون، و این در واقع جز شاخصهای اروپایی یک واحد صنعتیه، اونا هم به ذینفعا خیلی اهمیت میدن. شاید در کشورهای آمریکایی این اتفاق کمتر بیفته، ولی در کشورهای اروپایی ذینفع از خود پرسنل مهمتره. اقدامات خیلی خاصی هم برای خانواده ها برداشتیم که اون حالا دیگه چون مبحث شنوی خواننده هاتون نیست اصلا واردش نمیشن. پارسال قطعا در جریان ترازبندی توربین قرار گرفتن دیگه، درست آیه؟
اخبارشو بدن.
ترازبندی توربین اتفاقی بود که در ناحیه‌ای که ما هستیم، در ناحیه آسیا و در نواحی که میتسوبیشی در واقع نیروگاه در واقع ارائه داده، این اتفاق نیفته و تجربهش برای شرکت میتسوبیشی وجود نداشته. خب این اتفاق افتاد، تراز شد توربین علی‌رغم نشستایی که 4 میلیمتر تو بعضی پایه‌ها اتفاق افتاده بود، ترازبندی اتفاق افتاد. ترازبندی که عرض میکنم خیلی پروسه مفصلی داره. فرض کنید یه ساختمون 4 میلیمتر نشست بکنه، ساختمون یه واحد خیلی کوچیکیه ها، و شما بخواید این ساختمون رو دوباره 4 میلیمتر بیارید بالا، شما الان حساب کنید، بله بله، شما حساب کنید که یه ساختمون با اون شرایطی که همه چی داره کار میکنه و نمیتونید تخلیه کنید، مهمون هم دارید، مثلا میخواد این اتفاق شکل بگیره. خب این اتفاق در نیروگاه ما افتاد و واحد با همه تجهیزاتش تراز شد با این روش خاص. اونم یک خانم سردمدار این تغییرات بود که از دست وزیر هم جایزه گرفت، در به عنوان بانوی نمونه، خانم مهندس ایرانپور، یادی بکنیم ازشون و افتخار میکنیم به این زنان میهن ما. بله بله، همدانی هستند. ما
موقعیتی باشه، ما
ویژه باشیم، خیلی خواسته ایشون، خیلی خواسته.
ما یه صفحه داریم خانمای نمونه رو معرفی میکنیم.
ایشون تو کبوتر آهنگ هم جایزه گرفت، تو استانداری هم جایزه گرفت، خیلی خواسته. ای اصلا دنبال چیز نیست، آره خیلی
ما وظیفه داریم به دخترای جوان بگیم اینجور خانم ما هستن.
ایشون به غیر از اینکه فنی خیلی واردن، خب اون 7-8 خانومی که تو در واقع نیروگاه داریم و تحت سرپرستی ایشون به لحاظ حجاب، به لحاظ مسائل اخلاقی تحت سرپرستی ایشون گذاشتیم. یعنی اگر من بخوام به کسی بگم آقا این گوشه رو سریع تو درست کن، چادر تو درست کن، ایشون رو صدا میکنم بهشون میگم، چون نمیخوام اون حرمت بین مدیر عامل و پرسنل ریخته میشه. خب ما این اتفاقا همه رقم خورده و خب امیدوارم که بستان به عنوان یک متخصص قضاوتی که رو من داشته باشه اینه که من دینم و نسبت به وظیفه شرعیم و نسبت به در واقع مردم جایی که دارم توش زندگی میکنم، خب همدان هنوز منو به عنوان بومی نپذیرفته، هرچند خانوادم 5 ساله اینجاست، ولی به عنوان کسی که دینشو به این در واقع خاک ادا کرده باشه بپذیرن.
خدا شما
حفظ
کنه،
سلامت باشید. و در آخرم از زحمات شما که من فکر میکنم 2 سال پیش بود اومدیم خدمت شما، تو این 2 سال من فرصت نکردم بیام، از زحمات شما تشکر ویژه داشته باشم. تو این 2 سال ما رو خیلی همراهی کردید، یعنی تنها خبرگزاری که میتونستیم روش حساب کنیم در واقع سیستم شما بود. امیدوارم خدا بهتون سلامتی بده، طول عمر با عزت بده. من اون شبی که در واقع اون اتفاقی که افتاد نتونستم خدمت برسم، حتما هم رسانه ای شده توسط سیستم شما، خط حساب بود تا 4 صبح ما اونجا داشتیم فعالیت میکردیم و یه خاطره هم برام اتفاق افتاد که فرستاده وزیر اونجا بود و من نمیدونستم فرستاده وزیر اونجاست و من با همشون بد اخلاق داشتم. من به همشون گفتم این تا صبح اگه درست نشه من نیروگاه رو خاموش میکنم میرم وسط میدون شهرم با میزنم. میگم ناتوانی شما باعث شد که آره نیروگاه خاموش بشه. گفتم این کارو میکنم. و حالا جالب اینجاست مخاطبینم مثلا فرستاده یکی از آره معاون مهندسی منابع آبشو فرستاده و حالا من که نمیدونستم ایشون اینجا هستن یا اون جمعیت کی هست. شب بود کسی ده. که چهره کسی رو نمیدید و
از مشکلی که پیش آمد
آره ده. و 4:30 صبح مشکل برطرف شد. 4:30 صبح خب یه تیمم ما تو نیروگاه مستقر داشتیم، تیم عملیات ویژمون بود. رفتم یه خدا قوت به اینا گفتم شرایط رو غیر عادی کرده بودیم برای اینکه آب کمتر مصرف بشه. شرایط عادی کردیم، در اون حین متوجه شدیم لوله کندانسور خودمون هم در اثر این شرایط غیر عادی سوراخ شده. تا ساعت 11:10 ما اونجا گرفتار بودیم و الحمدلله 11:10 دوباره 1000 مگاوات به شبکه تعلیم. یعنی اتفاق 11 شب افتاد تا 11:10 صبح که مردم حالا بلند شن شروع کنن به کولر زدن و بخوان بفهمن برق کم و زیاد شده. یه همچین اتفاق پروسه تعمیراتی 4 روزه توی این 12 ساعت اتفاق افتاد. به نظر من هر کی اونجا بود، حالا گذشته از کمکاری ها و نام هماهنگی هایی که اتفاق افتاد، به نظر من حساسیت کار رو متوجه شد و ایثارگرانه کارو انجام داد و شرایط رو امن کرد و ایمن کرد. عرض دیگه ای نداشتم، اونجا خیلی احتیاجش هم حرف بزنم.
من خیلی مقدم عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای. هر سال هفته خبرنگار ما یکی از میهمان هایی که بزرگواری میکنید تشریف میارید و قدم رو چشممون میذارید مجموعه حضرت عالی با یعنی من هر بار که حالا این در واقع جمع شکل میگیره و تمام میشه به دوستان میگم آقای مهندسی ذکاوت خاصی توی بیان اقنا و در واقع اطلاع رسانی دارن. کاش خیلی از مدیران این ذکاوت رو داشتن. خیلی
من وظیفه‌مو دارم انجام میدم.
دوستان رسانه‌ای شاید کمتر میشد و به تبع تبعات برای جامعه کمتر میشد. از این جهت عرض میکنم که حضرت عالی حتما اشراف دارید که دیگه الان کار رسانه مثل قبل نیست که بگیم که یه اتفاقی یه برنامه انجام میشه و اون رو منعکس کنه. اگر میخوایم مردم اقنا بشن و پای کاری بیان یا از کاری دست بردارن، باید براشون نقشه طراحی کرد و روایت رو به سمتی برد که اونها بپذیرنش و قبولش کنند به عنوان بخشی از اعتقاد خودشون تو قلبشون قرارش بدن. ما کمتر افراد رو داریم که توی این فضا هستند از دوستانی که حالا هستن و مسئولیتی که دارن، که من معتقدم شاید مسئولین، حالا مسئولینی که مدیران رو انتخاب میکنن، یکی از آیتمایی که باید ضریب بدن بهش برای ارزیابی فرد برای سمت گرفتن این بخش باید باشه که حالا انشاءالله به این اجماع برسن. از این جهت عرض میکنم که باور بفرمایید خیلی وقتا بسیار خدمات داده میشه، ولی اونجور که شما میفرمایید و من رسانه‌ای رو به وجد میارید و مایه افتخار میشه تو قلب من، این اتفاق نمیفته. یعنی من اون لحظه که شما همین خاطره آخرتون رو گفتید تو ذهنم اومد، گفتم کاش یه دوربین اونجا بود و این مثل شب عملیات این حماسه رو نشون ثبت میکرد. یعنی به مردم میگفت شما که خواب بودین یه عده‌ای پای کار بودن این کار رو انجام میدادن. ببینید دست به دست میشد تو فضای مجازی.
برای افزایش امید.
بله برای افزایش امید و برای اینکه احساس کنن یه عده‌ای هستن. اون لحظه‌ای که اینا سر رو بالش ناز گذاشتن و خواب میبینن، یه عده هستن برای اینکه اینها اینقدر آرام بخوابن، دارن اینقدر کار میکنن و از استراحتشون، از حتی روابط عادی کاریشون میگذرن که کار درست انجام بشه. این دست مریضات داره و تشکر داره، خیلی بزرگواریه. کاش واقعا حالا یه چنین سیستمی توی مجموعه شما باشه که یه چنین اتفاقاتی رو بتونه فیلم برداری کنه، به صورت کلیپ های کوتاه در بیاره و منتشر کنه، مردم ببینن این عیسی رو گذشت رو که مایه افتخار. من حالا شایدم محدودیت های امنیتی دارید ها،
نه
که بخواید
حقیقتش
مثلا
محدودیت
چیزی رو نشان بدید از اون مجموعه.
ولی کاری که ما کردیم زیاد مهم نبود در مقابل کاری که بقیه کردن. تو نیروگاه اهواز بویلر سوراخ شد. وقتی بویلر سوراخ میشه سه روز فقط باید صبر کنید دما بیاد پایین بشه مثلا 50 درجه که نفر بتونه بره تو. بعد جوشکاری انجام بشه، سه چهار روز هم راه اندازی شروع میشه. چون حالا سرد شده، حالا هم با همون پروسه یواش یواش گرم باید بشه. چون استرس وارد بشه دوباره آسیب میبینه. بچه‌ها تو دمای 90 درجه رفتن. سه تا شیفت جوشکار درست کردن. تایمر میذاشتن. تو 3 دقیقه فقط میتونستن تو باشن. 90 درجه شوشاشون میسوخت. میومدن بیرون. الان افرادی که من اصلا به عنوان یه شهروند زنگ زدم، تشکر نگفتم، من مدیر عامل مفتم، زنگ زدم دونه دونه جوشکارا رو پیدا کردم، تشکر کردم. از اینجا به پایین دستشون یه ضرب تاوله پماد سیلور دارن میزنن. من وقتی اینو میبینم خودم اصلا هیچی نیستم. اصلا
ممنونم از حسن ظنتون و توجهتون. اما اون چیزی که من حالا در کنار سوال های در واقع مباحث کاملی که فرمودید میخوام بپرسم و ذهن خودم رو درگیر کرد، این که در واقع این همدان هم مثل خیلی از جاهای ایران جزء مناطق حادثه خیزه، یعنی زلزله، فضاهای مختلف، فرونشست ها، سیل، مباحثی که هست. یکی این که نیروگاه شما و نیروگاه شهید مفتح حالا به عبارتی چقدر خودش به لحاظ تجهیزات، به لحاظ ساختار انقدر در واقع مقاومه که خودش رو بتونه حفظ کنه، و بعد چقدر آماده ایم که توی بحران ها بتونیم همچنان خدمت بدیم.
احسن به شما میگید که من با ذکاوت توضیح میدم، ولی فکر کنم شما با ذکاوت تر سوال میکنید. این سوال تخصصیه، کار هر کسی نیست پرسیدنش. منم باید تخصصی به شما جواب بدم. نیروگاه سیستم طراحیش یه جوریه تا زلزله 8 رشته رو تحمل میکنه. ما هم سال به سال یه تیم پایش داریم برای اینکه فونداسیونا، زنگ زدگی ها، اینا رو همه رو نگاه میکنیم. اصلا از شرکت ما در تخصصی میان نتایج ارزیابی ما رو میبینن، یعنی بسیار به زلزله اهمیت میدن. این هم نیست که ما بگیم ما این ابتکار رو زدیم، ما این سیستم رو درست کردیم. نه، ما الان فعلا این یه مورد رو داریم نگهداری میکنیم. یعنی نه این نیروگاه، در تمام نیروگاه ها طراحی یه جوری تا 8 رشته رو تحمل کنه. چرا؟ نیروگاه وقتی کار میکنه یه شفت 40 تنی داره با دور 3000 میچرخه. نمیدونم اگه بخوام توی شرایط شما مثال بزنم چیو باید مثال بزنم. فرض کنید که چیو با دور بالا شما تجربه دارید، یهو از محور خارج شده یا شاید پریده بیرون. فرفره رو میچرخونید رو زمین، فرفره رو که میچرخونید با دور شاید نسبت به 1000 با دور 5 هم نمیچرخه. خب با همون واحد وقتی دستتون بهش میخوره دیدید چه واکنش عجیبی نشون میده؟ اون فرض کنید 2 رو 3000 کنید، وزنم از 100 گرم بکنید مثلا 40 تن، چه اتفاقی میفته؟ توی ایران شهر این اتفاق افتاد و شفت رفت 15 کیلومتر ورتر افتاد زمین،
مثل موشک.
دقیقاً، یعنی مثل بمب 40 تن، یعنی هر جا بخوره تخریب ایجاد میکنه. یه این بحث رو داره، یه بحث انفجار هیدروژنی رو داره. چون یه جنراتور ما یه فضای شاید 3 برابر این فضاست از هیدروژن پره برای خوراککاری. خب یه سیستمایی داریم اینو حفاظت میکنه. اگر به واسطه زلزله این کنترل نشه و انفجار هیدروژنی تولید بشه، انگار چندین بمب هیدروژنی در یک جا داره منفجر میشه. الان خودتون بزنید اینترنت ببینید حد انفجار یه بمب هیدروژنی چقدر. پس باید نیروگاه به دلیل این دو تا چیز و سیستم‌های دیگری که داره باید حفظ بشه. خب این لحاظ زلزله تو طراحی نیروگاه ها این قضیه دیده میشه و ما هم به شدت داریم مراقبت میکنیم که این اتفاقا نیفته. مراقبت هایی که اصلا به خروجی منجر نمیشه. چه مراقبت بکنی چه مراقبت نکنی، واحد توان تولیدیشو داره میده. اما در موقع بحران متوجه میشید که این نیروگاه چه عمل کردی داره. و سیلم که دو دفعه من سال 97 که عهدهدار مسئولیت این نیروگاه شدم، در سال 98 و 99 دو مرتبه سیل اومد. حتی سد بالادستی هم ترک برداشت که آبشو تخلیه کردن، پمپ بنزین روبرومون رو یه سری روسته ها رفت زیر آب. خب آب به نیروگاه رسید دیگه، پایین دستشو متاثر نکرد. حالا علتش میخوام ببینم بله. شنیدید یا نشنیدید؟
خودتون فرمودید که هدایتش کردید به همون آبخان تا اونجایی
که آره ما احسن بر شما احسن. یعنی هر آبی که بیاد از کانال دوره میریزه تو کانال بزرگه دوره نیروگاه که جلوی نیروگاهه، هدایت میشه میره توی اون استخرهای بزرگی که پشت نیروگاه داریم و در بعد از سه مرحله به استخر آرامش میرسه با 20 حلقه چای عمیقی که اونجا حفر کردیم. در واقع آب آبی رنگی که اولش گلالوده آخرش آبی رنگه، این دقیقا تزریق میشه به سفره ها. و آخرین سیلی که اومد اونجا 15 میلیون متر مکعب ما از همون چاها تزریق داشتیم به سفره. بنابراین سیل و زلزله رو ما اینطوری پوشش میدیم. ما یه تیم عملیات بحران هم داریم که پارسال هلال احمر، نیروی انتظامی، تیم عملیات ویژه نیروی انتظامی، پایگاه نوژه و 4-5 تا سیستم دیگر رو دعوت کردیم تو نیروگاه و مانور واقعی انجام دادیم. یعنی یک انفجار ساختگی انجام دادیم، یه عملیات روبودن مدیرعامل انجام دادیم و یعنی آدم ربا رو، یعنی یه نیروی انتظامی شد آدم ربا و اون عملیات خاص انجام شد و یه تیم حمله به مخازن مازوتمونه در واقع اینه. خب از اینجا به بعدش بعد از حمله ها میشه حوادث قهریه، چون حمله اتفاق میفته به من مخازن سوختون باشه میشه آتش سوزی. خب ما اینها رو از یه مرحله قبل‌تر شروع کردیم، گفتیم آقا چرا حوادث قهریه، بیایم با دستی خودمون، یعنی به شکل آره حمله، به شکل خرابکاری اینا رو ساختیم و مانورهای خاصی می‌دیم. همین الان که خدمتتونم، روز چهارشنبه تمام حراست‌های صنعت آب و برق مانور دفاع از خط رو داشتن، خط پساب. با توجه به اینکه پساب الان حیاتترین ورودی ماست، تمام این تیم ها که حدود 30-40 نفر بودن از همدان، از تسیخونه پشت زندان شروع کردن و روی مسیر خط پسابمون مانورهای خاص و شرایط خاص دادن که اگه اتفاقی هم افتاد در واقع اینا بتونن جمع و جور کنن. اتفاق شکستگی این از دو هفته پیش برنامه ریزی شده بود، نه به خاطر شکستگی ایجاد شد، ولی خب یه روز قبلتر ما مانور واقعی شکستگی رو داشتیم و اصلا مجال نشد که به این در واقع سیستم برسیم. ما در نیروگاه آمادگی بلکوت رو داریم. بلکوت به معنای واقعیتش یعنی خاموشی مطلق و اول پیک تابستون با توجه به شرایطی که دیدیم احتمال بلکوت رو ما تو شبکه میدادیم، هرچند ضعیف. ما اومدیم مانور واقعی آموزش ها رو دوباره بازآموزی کردیم. سال یک بار بلکوت رو ما به همکارامون بازآموزی میکنیم، به جدیدا آموزش، به قدیمی ها بازآموزی، برای اینکه یه وقت اگر خاموشی مطلق اتفاق افتاد هر کی وظیفه‌شو بدونه و مثل این آدمای سردرگم دنبال کلاف سردرگم نگردن. من الان میدونم اگر خدای نکرده اتفاقی در خصوص بلک‌اوت بیفته، همکارای من هر کدوم به خوبی وظیفه‌شون رو میدونن و تو وظیفه هم دخالت نخواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا آبا عبدالله، تسلیر از بودمون ایام شهادت آل الله و به ویژه امروز که روز شهادت امام صفی علیه السلام است. خدمت شما انشاءالله که از پیروانشان باشید
انشاءالله.
خیلی ممنونیم از شما که قدم رنجه کردید همشون روز از شما بزنباره کردید شما و عزیزتون که باها دادید و به این مناسبت آمدیم و موضوع به دلگرمی بیشتر ما و همکاران بیشتر متشکریم. ارز کنم من فقط دو نکته رو یا به اعتباری سه نکته رو خدمت شما بگم که باید روش کار کنیم همه ما. یکی که حالا من تو جلسه یه دوستان داری که خونه باقی هم تشریف داشتم یه کمیته خاصی عرض کردم، اساسا مردم و قدردان انواع انرژی که بهشان خدمات داده میشه نیستن. الان ما حتی اگر مثلا کشورهایی که لا غربی شرقی عمدتا اروپایی خیلی روزالک بررسی کنیم، ببینیم که بخش عمده ای از مردم نسبت به ارزش انرژی آگاهی دارن و حتی بیایم اقتصادش کنیم از جهتی اون سوبسیدی که دولت ها پرداخت میکنن در همه حوزه ها. شما الان برف که داستان خودش داره شما خوب در جریانی، بحث آب، بنزین، غیره و زاده، واقعا دولت ها خیلی چرا متحمل میشن. من میگم امام خمینی وقتی آمد گفتش که ما مثلا اینها رو مجانی میکنیم،
ولی مجانیه، الان مجانیه،
ولی مردم اصلا چنین اعتقادی ندارن.
نه مردم با من باشه صحبت،
یعنی الان واقعا واقعا اکثر انرژی ما مجانیه.
مجانیه
الان واقعا. الان شما نگاه کن مثلا یه بنزین ایه بوتیا
آب مدنی ارزان‌تر.
حالا قرار از این که ما همه باید روی قضیه از البته سن نوجوانی در مدارس غیر مزاله کار کنیم و اینها رو تشویق کنیم که قدر این خدمت رو بدانن و در درست استفاده کردن. من را خدمت شما میگم یه باقی در عباس آباد من شب بودم بیرون نگاه کردم دیدم 310 تا لامپ روشنه، شمرد ما شمارش کرد. گفتم ببینی کسی که میدونه مثلا با دو تا سه تا حالا هالوژنی هم باشه کم مثلا
اصلا 20 تا
هرچی 110 تا لام. خب اگری که مثلا قطعیه تو منازل خود ما، حتی بعضی ها مثلا مدعی ها غیر ازاله میدونی که خیلی راحت انرژی مصرف میکنم و قدردان نیستن و تازه این خدمت بزرگی هم نمیدن. این فضاییه که باید همه روش کار بکنیم و این باید استمرار هم داشته باشه. یعنی مثلا در مقاطع متعدد، چه از جهت مقاطع سنی، چه از جهت برهای متعدد بیان بشه. متاسفانه نگاه اکثر ماها نگاه میان مدته، نگاه بلند مدت نیست. مثلا هم این حادثه که در باره نیروگاه شما پیش آمده ببینید، حالا باید دلوتش هرم. یکی که خود شما فهمید که پیشبینی این بود که بحث آب و استفاده از آب منطقه کار شما فهمید خوشگاندن و بادلاخ ها و غیر روزاله. به هر حال این پیشبینی، یعنی اگر اینکه خیلی عمیق بود این پیشبینی هم باید من میشود که شاید حالا از این آب گذشته انقدر بارش ها کم بشه که همه اینو پای نیروگاه میذارن. یعنی الان شما سه چهار سال داری زحمت میکشید به مردم بفهمونید بابا ما داریم از هم خوشی کار میکنید، بابا ما چی میرسیم، یا حرکت ابرها گاهی من یه عضو شورای شهر آمده بود صحبت میگم تعریف میکرده این بعد دوینه برمت بودش که اینم جهت مزاح عرض میکنم که دفع خستگی هم باشه، دوینه برمت بودش که این شورای شهر همزن چی میکنه، هیچی ازش برنمیاد. من چی میکنه؟ اون زلزله که رزم اتفاق افتاد اون ما تصویب کردیم اونجا اتفاق بیفته توی همین اتفاق یه ابراره که شما گفتیم من یاده بود ابراره که فرمودید من یاده این از یه افتادم. خب در واقع اگه اون پیشبینی و در واقع یه دوراندیشی وجود داشته باشه خیلی از این حوادث به زیاد پیش میاد که فهمونش به مردم سخت باشه. ببین ما اون این نکته آخر هم این بود که این پیشبینی ها در حوزه فرهنگ هم باید باشه.
دقیقاً
یعنی کاری که شما دارید انجام میدید الان خدمت رسانی در این دمای بالا خواهد بود، واقعا کار خیلی بزرگیه در سطح کشور داره انجام میشه. یه بخش اون دوشم مثلا نیروگاهش منجام ولی متاسفانه مردم توی فضا نیستن. ما هم برای حل مسائل منطقه او قناعتش چه قدردانیش چه اینی که بدن دولت چه کار بزرگی در انجام میده. چون مثلا من سه تا برادر دارم توی حوزه عمران و آب و این بحثا هر سه تا وقتی که قیمت تمام شده آب مثلا میگن خب ما میبینیم اصلا واقعا اگر او به مردم گفته بشه باور کنن یا بنزینی که دیگه الان مشهوده مشهوده یعنی بنزین ما داریم یک چهارم یک پنجم نرخ شاید کمتر نسبت به کشورهای دیگه نمی باز مردم مثلا میگن دولتی پولا رو چی میکنه یه حرف مردم مزام داره نمیشه برای
خواهیش کنم
متشکریم از اینکه لطف کردی تشریف ها بودی دونیدارم که موفق که هستید موفق تر باشید و انشاءالله توی حضور فرهنگ با مردم کار کنیم که قدر انرژی در ایران بدانن نگرم مقایسه میکنن یه مقایسه آلمانی باشه. نه
ما یه جایی بودم که گفتن که ما از در واقع مطالبه گری پیشرفت کردیم ولی صحبت نه جوری بود که من بخوام دخالت کنم نه فضا باز شد برای ادامه این صحبت. ببینید ما مطالبه گری خوبه ولی مطالبه گری بر مبنای پایه‌های درست علمی. شما نمیتونی به هر دلیلی وقتی یه چیزی رو نمیدونی مطالبه گری داشته باشی. ببینید ما شدت انرژی شدت نور داریم، یه واحدی داریم لومین بر متر، نمیدونم شنیدی، یا کندل بر متر، و تو نظام مهندسی استاندارد 110 داریم. من ازتون خواهش میکنم یه برنامه ویژه برای این بذارید چون من فکر میکنم که مردم ما به لحاظ فرهنگی نیاز دارن. ببینید ما در دین ما اومده نه اسراف نه تصریف. معنیش چیه؟ آیا ما اینجا اینقدر نوری که احتیاج داریم بیان کم کنیم که چه اتفاقی بیفته؟ ما میدونیم که وقتی شدت نور کم میشه مستقیما رو بینایی ما اثر میذاره. آیا خداوند راضیه که ما صرفه‌جویی کنیم بعد چشممون رو از دست بدیم؟ نه. و همینجور افزایش شدت روشنه. خب یه سری دانشمند اومدن رو این کار کردن، مثلا تو استاندارد 110 که جدولش فارسی شده و قابل استفاده برای همه است، گفته وقتی میخواد جراحی کنید شدت روشنایی باید انقدر باشه. اگه دقت کرده باشید دیدید که یه لامپای خاصی بالای مطالعه. اگه میخواید مطالعه کنید باید شدت انرژی یه مقدار خاصی باشه. من از همینجا شروع کنم. ببینید اگر شما اونو مطالعه کنید میرسید به اینجا که سه تا چراغ مطالعه اونجا میذارید برای کاربراتون. چرا؟ چون وقتی شما کاربر مثلا به 50 لومین نور احتیاج داره شما مجبورید اتاق رو 50 لومین روشن کنید. جاهایی هم که استفاده نمی‌کنید باید روشن کنید. در حالی که ما تو خیلی از این فیلم‌هایی که تو امریکا تو اروپا ساخته شده وقتی به مطالعه میرسن می‌بینید که چراغ‌های عمومیشون خاموش شده. یک چراغ مطالعه اختصاصی برای اون کتابی که دارن روشن میشه. خب ما دین اسلام جاذب تمام عادت‌های خوبه. هم تو در واقع احادیث ما اومده هم تو متن صریح. ما باید اینا رو یاد بگیریم. ما حتی اگه دم گورمون هم هستیم باید یاد بگیریم. از کی یاد بگیریم؟ اون موقع نمیگفتن بجز ترین آدم، اون موقع نمیگفتن اسرائیلی ترین آدم، اون موقع میگفتن تا چی؟
سینم میخواد.
آره تا سین باید یاد بگیریم. چرا سین؟ چون کسی که میخواست بره سین عمرشو میذاشت و میومد، چون دیگه راهی نبود. یعنی اکثر غریب اتفاقی که مثلا از عربستان میخواستن تا چین برن میمردن. یعنی یه کار غیر ممکن رو حضرت رسول گفتن برای اینکه ما بدانیم در آینده خواستیم اینو تفسیر کنیم بگیم آقا در ناممکن ترین چیزها هم باید بریم یاد بگیریم. خب ما اینو داریم تو استانداردهای نظام مهندسی، ما استاندارد 110 این هست، جدول هست، تو اتاق فرمان ما این وجود داره. یعنی جایی که اپراتور باید قدم بزنه اعداد یادداشت کنه تعداد مهتابی بیشتره، در جایی که فضای عمومی همین سقف رو نگاه کنید میفهمید رو سقف حجمش کمتر شده. ما باید این استاندارد رو جاری و ساری کنیم و به مردم بگیم وقتی میگیم آقا 50 لومین معادل چیه؟ معادل مثلا یک لامپ 10 واته. مثلا ما میریم لامپ میخریم کی لومینشو دیدیم؟ کدوممون دیدیم؟ خب یعنی مسائل فرهنگیمون دیگه. ما وقتی شما مقصر نیستید، وقتی آموزشش گذاشته نمیشه شما راجبش نمیتونید مؤاخذه بشید. آموزش بعد مؤاخذه بعد آموزشه. شما باید الان ما باید یه مکتبی رو راه بندازیم. اولا مثلا من جای استانداری بودم یه خونه رو درست میکردم، میگفتم این خونه روشنایش الان استاندارده. مردم اگه محاسبه رو بلد نیستن حداقل بلد بشن آقا وقتی خونه رو میخوان بسازن با چه شرایط نوری باید بسازن، پنجره هاشو باید چه شکلی بگیرن، نمیدونم سیستمش چه شکلی بگیرن. ما اکثرا به دلیل مسائل شونات اخلاقیمون از پرده های تیره استفاده میکنم. مثلا تو خونه من همیشه پرده ها کشیده است. حالا مسائل فرهنگی داریم دیگه، این پرده ها رو اکثرا تیره انتخاب میکنیم در حالی که رنگ پرده باید روشن باشه، مخصوصا کسی که مثل مال شما، کسی که مثلا معذبه یا پرده ها رو به هیچ وجه کنار نمیده، باید حتما پرده هاش روشن باشه. مسائل فرهنگی ماست و ما باید روی این به قول ایشون باید کار کامل انجام بدیم تا بتونیم موفق باشیم. ما چهار پنج شنبه 73000 رو الان رقم دقیقش رو میخونم، 73000 خورده مگاوات ما چیز داشتیم، مصرف داشتیم. 73000 تو واتساپ شاید فرستاده باشم، من واتساپ همون ماهی یه بار استار میکنم. نمازی نه، 73000 خورده ای ما انرژی مصرف کردیم در پنجشنبه ساعت 12:30. 73536 فرض کنیم، 73500 مگاوات ما شبکه انرژی مصرف کردیم
همین پنجشنبه که
یه اتفاقی افتاد و ما مثل موشک رفتیم تا نیروگاه. تازه من رسیده بودم خونه، دوباره برگشتم نیروگاه همین پنجشنبه. الان شما تا هفته آینده اولین شعاراتون توی روزنامه تاکید بر مصرف پایین برق باشه.
فکر کنم افزایش دمانم داریم توی هفته.
بله. یعنی این جزء یکی از اصولی ترین چیزاست. من ازتون خواهش میکنم مردم رو ما باید آگاهی بدیم. خیلی ها اصلا مقاومت دارن. یعنی خودش مدیر نظامه، میایی میگی آقا جون مثلا برای چی تو اتاقی که نیستی نور بارانش کردی؟ برای چی؟ ما مگه الان دنبال اینیم که مدیر رو با زیبایی چراغای آلوجنی که بالا سرش روشن میشه بشناسیم؟ کم کن برادر. ما حداقل من از مردم عادی که نمیتونم انتظار داری، از تو که میتونم انتظار. و اکثرمونم کسایی هستن که یه شبه راه 100 ساله رو میرن و یه ثروت هنگفتی دارن. اون ثروت رو هر اتاق یه دونه اسپیلت میذاره، میگه دختر من باید در شرایط دمایی که دلش میخواد زندگی کنه، پسر من همینطور، من نور آبی و زرد و سبز اگه تو خونم روشن نشه نمیشه، هالوژن اینطوریه، لوستر اینطوریه، فلانچی اینطوریه، دوربین باید کار کنه، نمیدونم اینجا باید اینطوری باشه.
قاعده دو میگم من شاهدم چراغ خودشون خاموش تا خودشون فقط بالای میز روشنه، البقیه هالوژن خاموش.
یعنی من یه شب اومدم دیدم چراغ سرویس بهداشتیم روشن مونده. شب من بعضی شبا میام، شب اومدم دیدم ساعت 11 خورده رسیدم نیروگاه، دیدم که چراغ روشنه. خدا شاهده از اضافه کاری بچهای دفتر کم کردم، خدا شاهد. ما هم کنترل نداریم برقی که داریم اصلا. ولی ببین نظم و انضباط یه چیز دیگه است. نیروگاه اگه ذره ای توش نظم و انضباط نداشته باشه حرکت نمی کنه. اون بحث اصلا من کار به مصرف انرژی، کار به هیچی ندارم. نظم و انضباط باید باشه. باز دوباره شما یه چیزی گفتید ما همینجوری رفتیم.
گفتن پیامبر در حال روزی ساختن توی یه نهر آبی بود، بعد اماعت میکرد در یه همچنین. یعنی یکی رو گفت یا رسول الله اینجا که
یکی آب
جاری هم میرزی کنم، من باید همون رایت همیشه عادت کنیم که
بله به انضباط ربط داره. به دقیقا همین یه لامپ توی اضافه تو نیروگاه، اون به انضباط شخص ربط داره نه به مصرف دیگه.
ما در خدمت شما هستیم.
من نگاه میکنم یه 45 دقیقه از ابتدای مذاکره همون ضبط صورت گرفته. خب خیلی طولانی بود، ببخشید.
خیلی استفاده
کردیم. خیلی استفاده کردیم.
باز هم خدمت شما باشیم و از در واقع درخشندگی فرزندان ما به خاک بگیم و بشنویم و لذت ببریم و روایت کنیم برای دیگران. من فقط فکر میکنم یه بخشی اگر لازمه درباره نوآوری های علمیتون هم بفرمایید که مثلا اگر کار خاصی انجام شده.
شرکت تمام نیروگاه ها یک سایت مشترک دارن به نام نمانیرو. تو نمانیرو تمام قطعاتی رو که در واقع ساخته میشه، ابتکارانه ساخته میشه و ساخت داخل هست، برای اولین بار ساخت داخل اونجا بارگذاری میشه تا اگر قسمت هایی که در واقع نیروگاه های دیگه به این ابتکار لازم دارن، به این دانش احتیاج دارن، به اشتراک گذاشته بشه. خوشبختانه نیروگاه 73 مورد در سال گذشته جزء قطعات نوآور شده ثبت کرده و رتبه گرفته و همچنین ما تو بازدیدی که از نمایشگاه کردیم، مثلا ببینید نمایشگاه عادت‌های رفتاری رو دارم میگم و فرهنگی، نمایشگاه گذاشته میشد، خب خیلی سالها نمایشگاه رو همکارا به چش یک فان میدیدن که آقا یه تیمی بره تو نمایشگاه صنعت برق یه گشتی بزنه، حالا دستاوردی باشه نباشه برگرده. ما کاری که کردیم اینه که تیم منتخب کردیم. این دو سال الان تیم منتخب میره. مثلا فرض کنید این آقا مأموریت داره بره اونجا دنبال این مسئله خاص بگرده و گزارش مأموریت ازش میخواد. بنابراین یه اتوبوس تبدیل شده به 7-8 نفر. آخرین بازدیدی که بچه‌ها کردن با یه ماده شیمیایی برگشتن. ماده شیمیایی از یه شرکت دانش بنیان. این ماده شیمیایی رسوب بر بود. ما اومدیم اینو تو نیروگاه برای شستشوی کندانسورمون که لازم داشتیم یه سری ادیتیو، ما میگیم ادیتیو ولی اصطلاحش اینه که مواد افزودنی به این اضافه کردیم و یه مقدار مواد محدود کننده برای جلوگیری از خوردگی. کندانسورمون رو شستیم، یه کندانسور که رسوب 20 ساله، یک کتری رو بذار رو گاز یه رسوب 20 ساله بسته باشه، با این ماده شستیم و مثل روز اولش حتی نوشته های با یه ماژیک های خاصی دارن که واتر پروفه، نوشته های ژاپنی اومد بیرون که انقدر تمیز شد. خب الحمدلله این برای اولین بار تو ایران اتفاق افتاد و از طرف ما در تخصصی این چیزی که ما ساختیم و فعالیتی که پیوندش انجام دادیم معرفی شد به سایر نیروگاه ها و در مورد یکی دو نیروگاه هم اقدام برای در واقع تمیزکاری اتفاق افتاد. این کار به نظر من خیلی خاص بود که در نیروگاه اتفاق افتاد.
کاندوسکوپی
هم میگنید اشاره بشه. آره. ما یکی از کارهایی که کردیم، من با ژاپنیا علارغم اینکه تکنولوژیشون رو تسلط دارم ولی با ژاپنیا خیلی خوب نیستیم. ژاپنیا مردم سخت‌کوشی هستن با آی‌کیو پایین ولی سخت‌کوشیشون واقعا در رتبه یک قرار داره. خب متاسفانه ژاپنی‌ها یه شرایطی دارن، به محض اینکه آمریکا ابروشو چپ و راست میکنه برای ایران، ژاپنی‌ها با ایران قهر میکنن و میرن. نمونه‌اش هم توی تاریخ و تو نصب نیروگاه‌ها به فراوانی دیدیم. خب ما رفتارشناسی که کردیم، اومدیم نیازمون رو به ژاپنی‌ها به صفر رسوندیم. بعد از اون ترازبندی توربین و خبر اینکه این نیروگاه دوباره بعد از 30 سال 1000 مگاوات داره تولید میکنه، ژاپنیا اومدن تو نیروگاه که ببینن آقا واقعا داریم الکی حرف میزنیم و واقعا داره ساخته، چون نیروگاه رو اینا بر 25 سال میسازن، بعد 25 سال تخریبش میکنن یه نیروگاه دیگه. ما نیروگاهمون 30 ساله شده و اومدن ببینن چه این رازش چیه. این اتفاق همزمان شد با ساخت دستگاه دانش بنیان اندوسکوپیمون. ما مثل اندوسکوپی که میفرستن تو اعضای بدن، یه دستگاهی ساختیم که ربات سر خودم داشت، یه ربات انقدی داشت و از با دستگاه یک سیم 50 متری میتونی شما کنترل کنی دونه لاستیکاش هم یه جوری همه جایی میره، دونه دونه بری سوراخ سنبه های این اتاق و اینا رو ببینی. حتی برای این اتاق تعبیه نشده، برای توربین تعبیه شده. یعنی اگه لوله باریک بفرستیش تو، بره اجزای داخلی اون توربین رو بهت نشون بده قبل از اینکه باز کنی و انرژی بذاری و بعد بیاریش بیرون و بعد برنامه‌ریزی تو کامل کنی و کار تعمیراتی هم. برای کاهش هزینه و برای افزایش ضریب اطمینان مهندسی بوده. وقتی ژاپنی ها اومدن من اشاره کردم که اونم بیارن اینا ببینن و لحظه ای آقای رازقی ثبت کرد که ما واسطه بودیم، ژاپنی ها جلوی ما زانو زده بودن و این دستگاه رو نگاه میکردن. به نظر من ما لازم نیست که حتما به واسطه جنگ های خاصی برنده بشیم. زانو در آوردن میتونه به لحاظ تکنولوژی و صراحتا به این شکل باشه، زانو در آوردن میتونه برافراشته شدن پرچم ایران بالای پرچم ژاپن باشه تو مسابقات ورزشی و خیلی روشه. من احساس میکنم تو چهار دیواری که در اختیار دارم ژاپنیا رو یه دور شکست دادم و بعد از این بهشون گفتم که یعنی من حقوقی، یعنی نیروگاه مفتح، بعد از اینم بهشون گفتم که شما نیروگاهتون در هر کجای دنیا باشه ما قادریم و مسلطیم تمام نیروگاهاتون رو بازتوانی کنیم و به توان اولیهشون برگردیم، که این جمله خیلی رسانه‌ای شد و خیلی سرصدا کرد و سایت‌های مختلف هم پخشش کردن.
خیلی دستتون
خواهش میکنم.
ما در
خدمتیم. خواهش میکنم.
سپاس.
وقت شما رو گرفتیم.
خواهش میکنم.
بجا ببخشید. اذیت شدید. منو زحمت کشیدید. ممنون. از شما در نکنم.
کرمی فوق لیسانس فیزیک اتمی هستن. همکار ما هستن.
باری کردم.
فکر میکنم بیشتر از ما لذت بردن.
بله خیلی.
ما فقط تو شکافته اتم کاری نتونستیم اونجا انجام
بدیم. واجبه خوردگی که میگفتین، حالا من توی کارونا دیده بودم، خیلی هم علاقه داشتم ببینم حالا چه موادیه، چطور خوردگی ها رو
بیاد نگاه کنید.
این خیلی چیز جالبی بود. حالا
بیاد نگاه کنید.
من اتفاقا خوردگی ها رو که میگفتین اصلا برام عجیب بود. یه ماده‌ای که داره اون رسوب رو از بین میبره بدون ضرری که بخواد به
اصلا. یه نمونه آزمایشگاهی درست کردیم، اول بازچرخانی انجام دادیم، یعنی توی محیط آزمایشی، بعد رفتیم سراغ این. و بگم که بچه ها به قدری علاقه مندن تو این مسائل، تقریبا آتش به اختیار شدن، چون چکمه پوشیدن رفتن تو اونجا که انقدر اشتیاق داشتن ببینن به چه نتیجه میرسن. که من رسیدم باز یه دور بد اخلاقی کردم که گفتم آقا شما آثار این بررسی شده به بینیتون، به چیز ماسکو بزنید، فلان بزنید. یعنی میخوام بگم که بعضی وقتا وقتی طرف موفقیت سازمان و موفقیت خودش به حساب بیاره، این اتفاقای خیلی خوب همینجور مسلسلوار مثل دومینو تکرار میشه. من اختصاصا دعوت میکنم تیم حرفه‌ایتون بیاید نیروگاه، وقتم بذارید، فقط برای یه ساعت نهید، بیاید هر کدومتون یه گوشه رو برید یه گزارش. فکر میکنم تا عصری اگه حتی 10 تا تیم بیاد فضا برای گزارش سازی داشته باشه. اون چیزی که خودتون ببینید فرق میکنه تا ما بخوایم بشه ما گفتگو شدیم.
نه ما هر سال دعوت کردیم از مجموعه سفر قبل که تشریف بیارن در قالب تور رسانه و هر اسمی که روش میذارن و ما در خدمتشون باشه، منتها تا حالا این توفیق نصیب ما نشد.
ما مینیبوس هم خدمتتون میفرستیم که اگر شاید ترددتون، بالاخره ما دور از شهریم، ما میفرستیم که بیاد و ترددتون رو بهتون کمک کنه.
خواهش میکنم. نه بیشتر از این جهت که ما باید یه روز روزنامه رو تعطیل کنیم یا یه فکری برای یه تولید محتوای اون شماره بعدمون بکنیم، بعد بگیم
میخواید تو روز پنجشنبه بندازید. پنجشنبه هستید یا تعطیله؟
میتونیم برنامه رو یه جور سامان بدیم. چشم حتما.
چشم.
وقتتون رو گرفتید. خیلی خوشحال
کردید. خیلی خوشحال کردید. خیلی خوشحال کردید.
نه هستن.